اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم لیلا معظمی برای شما تقدیم میشه. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها: زلزله نیرومند بخش‌های از افغانستان را به شمول کابل پایتخت لرزاند. مسئولین محلی در افغانستان تا کنون در مورد تلفات و خسارات ناشی از زلزله‌ای که شام پنجشنبه به وقوع پیوست گزارش منتشر نکردند. با گزارش مرکز تحقیقاتی زمینشناسی آلمان، شدت این زلزله 6 درجه ریشتر و مرکز آن در عمق 191 کیلومتری زمین بوده است. در برخی از گزارش‌ها مرکز زلزله ولسوالی جرم ولایت بدخشان گفته شده است. یکی از 4 کارگر یک معدن که زیر آوار در ولایت بدخشان گیر ماندند نجات داده شد. معزالدین احمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان دیروز جمعه 16 ماه جدی به رسانه‌ها گفت این 4 تن دیروز به اثر لغزش یک تپه در منطقه خیرآباد ولسوالی یاوان زیر آوار شدند. به گفته او مردم محل یکی از کارگران را نجات داده اند. احمدی افزود که باشندگان محل تلاش می کنند که 3 کارگر دیگر را نیز نجات دهند. اتحادیه جهانی علمای مسلمان می گوید که ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان از دیدار با هیئت ارشد این اتحادیه خودداری کرده است. شیخ دکتر القرداغی سرمنشی اتحادیه جهانی علمای مسلمان در اعلامیه‌ای که بر روز پنجشنبه نشر شد گفت این هیئت به نیت تقویت روابط اسلامی و برادرانه به افغانستان می رفت. در ادامه آمده است که این سفر پیش از تعلیق تحصیل دختران و کار زنان در افغانستان برنامه ریزی شده بود. در اعلامیه گفته شده که هیئت اتحادیه جهانی علمای مسلمان در نظر داشت که در دیدار با رهبر طالبان در قندهار روی برخی از مسائل مهم گفتگو کند. سخنگویان طالبان در این مورد تا حال چیز نگفتند. پیش از این برخی از رسانه‌های خصوصی افغانستان گزارش دادند که طالبان درخواست حامد کرزی رئیس جمهور پیشین این کشور را برای دیدار با ملا هبت الله رد کردند. 2 کارمند تلویزیون ملی غور همراه با 1 خانم گرداننده سابق تلویزیون به حبس محکوم شدند. یک منبع در ولایت غور که به دلیل امنیتی نمی‌خواهند نام آن ذکر شود به رادیو آزادی می‌گوید که محکمه طالبان روز گذشته 2 کارمند تلویزیون ملی غور و 1 خانم گرداننده سابق این اداره را به اتهام جعل اسناد به حبس محکوم کردند. مولوی عبدالحی زعیم رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان نیز این موضوع را تایید می کند. او می گوید که 2 کارمند مرد به 18 روز و خانم به 3 ماه حبس محکوم شده اند. زعیم به رادیو آزادی گفته است که 1 خانم تذکره جعلی درست می کرده و باز تاییدی آن را از رادیو تلویزیون ملی گرفته بود. اداره استخبارات طالبان 2 هفته قبل آمر پیشین رادیو تلویزیون ملی غور را نیز به همین دلیل برای 1 هفته بازداشت و سپس رها کرد. شاهزاده هری، یک تن از شاهزادگان بریتانیا، در کتاب خاطرات جدید خود تحت عنوان سپیر که قرار است به تاریخ 10 ماه جنوری 2023 رسماً منتشر شود، از جزئیات نقش خود در کشتن جنگجویان طالبان در جریان خدمات نظامیش در افغانستان پرده برداشته است. این افشاگری نه تنها از سوی مقامات طالبان انتقاد شده، بلکه 1 فرمانده پیشین اردوی بریتانیا نیز از عملکرد شاهزاده هری انتقاد نموده است. هری در این کتاب ادعا کرده است زمانی که در سال 2012 میلادی به حیث معاون پیلوت هلیکوپتر آپاچی خدمت می کرد، در جریان 1 عملیات نظامی 25 تن از جنگجویان طالبان را در افغانستان کشته است. این شاهزاده بریتانیایی گفته است که از این عمل کرده خود نه احساس غرور می کند و نه شرمساری و در گرماگرم جنگ طالبان را به مثابه مهره های می دانست که از صفحه شطرنج برداشته می شوند. شاهزاده هری برای 1 دهه در اردوی بریتانیا ایفای وظیفه کرد و در سال 2015 میلادی وظیفه تمام وقت خود را در سلطنت بریتانیا آغاز کرد. نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان، نی، نامهای 10 رسانه ای را اعلام کرد که به گفته نی حکومت طالبان در مورد محاکمه غیابی مدیر مسئولان آنها سخن گفته است. ظریف کریمی مسئول نی در صحبت با رادیو آزادی گفت روزنامه های 8 صبح، صبح کابل، اطلاعات روز و راه مدنیت شامل این 10 رسانه می شوند. وی افزود که خبرگزاری های آماج نیوز، افغان خبری آژانس، رها، افق، پیشگو و سایت نیمرخ نیز در فهرست این رسانه ها شاملند. عبدالحق حماد رئیس نظارت بر نشرات رسانه ها در وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان گفته بود که محکمه روز پنجشنبه در مورد لغو جواز رسانه هایی که مالکان آنان در بیرون از افغانستانند در غیابشان تصمیم خواهد گرفت. وی این رسانه ها را به تبلیغ علیه حکومت طالبان و تفرقه افغانی متهم کرد بدون آنکه سند و شواهد ارائه دهد. فیصله محکمه ابتدایی حکومت طالبان در کابل در این باره به تأخیر افتاد. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. ایران حمله سایبری بر بانک مرکزیش را دفع کرده است. امیر لاجوردی مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت حمله سایبری به بانک مرکزی ایران و چند پیام رسان وابسته به جمهوری اسلامی را تایید نموده است. وی گفته است که با این حمله سایبری مقابله شد و حمله دفع گردیده است. حمله هکری به سایت بانک مرکزی ایران پیش از این نیز سابقه دارد. پس از حمله گروه موسوم به انانیمس یا گمنام، مشهورترین گروه های هکری جهان، چند روز پس از آغاز اعتراضات در پی کشته شدن مهسا امینی، سایت این بانک برای مدت غیر فعال شده بود. ملل متحد به روز پنجشنبه پنجم ماه جنوری گفت پاکستان برای بیرون شدن از بحران سیلاب‌های مخرب که سال گذشته 1/3 حصه آن کشور را زیر آب ساخت و بیش از 16 میلیارد دلار نیاز دارد. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان و انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد برای پاسخگویی به نیازمندی‌های پاکستان هفته آینده یک نشست بین المللی را در ژنو میزبانی می‌کنند. در این نشست نمایندگان بلندپایه ده‌ها کشور اشتراک خواهند داشت، اما تاکنون نامی از آنان گرفته نشده است. نمایندگان ملل متحد و پاکستان دیروز گفتند که این نشست صرف برای تقاضای کمک نیست، بلکه هدف آن جلب حمایت از پاکستان در حال است که این کشور تلاش دارد ساحات تخریب شده در جریان سیلاب‌ها را بازسازی کند. سیلاب‌هایی که سبب مرگ بیش از 1700 تن شد و 33 میلیون نفر دیگر را زیانمند ساخته است. 15 زن زندانی در یک زندان در نزدیک شهر تهران در اعتراض به حبسشان و بی‌توجهی صحی در زندان دست به اعتصاب غذایی زدند. آرمیتا عباسی 22 ساله شامل بازداشت شدگان است. او در جریان اعتراضات سرتاسری در ایران در 10 ماه اکتبر توسط نیروهای امنیتی در شهر کرج بازداشت شد. این اعتراضات در اواسط ماه سپتامبر پس از آن آغاز گردید که مهسا امینی در توقیف پلیس در تهران درگذشت. مادر عباسی در حساب اینستاگرامش نوشته است که مسئولان زندان به خاطر اعتصاب غذایی به دخترش اجازه نمی دهند که با خانواده خود تلفنی صحبت کند. به گفته او محکمه اجازه نداده است که آرمیتا وکیل مدافع داشته باشد. محکمه عالی ترکیه بر روز پنجشنبه حکم کرد که سرمایه حزب طرفدار کرد در این کشور به طور موقت منجمد شود. محکمه در این باره غور می کند که این حزب را به اتهام داشتن رابطه با جنگجویان کرد منحل کند یا خیر. این حکم در حال صادر می شود که چند هفته پیش یک ساران والی ارشد از محکمه قانون اساسی ترکیه درخواست کرد که حسابهای بانکی را که هزینه های حزب دموکراتیک مردم را می پردازند مسدود کند. این سومین حزب بزرگ در ترکیه است. این اقدام بخشی از سرکوب فزاینده مخالفان در آستانه انتخابات است که احتمال می رود پیش از ماه جون برگزار شود. محکمه قانون اساسی به حزب دموکراتیک مردم یک ماه مهلت داده است که دلایلش را به درخواست سارنوال ارائه کند. ایالات متحده آمریکا دیروز جمعه 6 ماه جنوری کمک نظامی 3 میلیارد دلاری را برای اوکراین اعلام کرد. قصر سفید گفته است که این بزرگترین بسته کمکی به کیف تا امروز می باشد. کارن ژامپیر سخنگوی قصر سفید گفت توقع می رود که پنتاگون بعداً جزئیات را بیان کند. با آن هم این مقام قصر سفید گفته است که کمک های نظامی آمریکا برای اوکراین شامل وسایل نقلیه پیاده نظام، سیستم توپخانه و سایر
سایر موترهای نظامی است. یک روز پیش از این جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده و اولاف شولتز صدر اعظم آلمان روی فرستادن وسایط زرهی جنگی به اوکراین توافق نمودند. آلمان همچنان به دنبال ایالات متحده سیستم میزایل پیتریات را به اوکراین فراهم می کند تا در مقابل حملات روسیه از کیف دفاع صورت گیرد. پلیس و شاهدان محل در شهر میامی ایالت فلوریدا دیروز جمعه ششم ماه جنوری گفتند که در اثر گلوله‌باری ناوقت پنجشنبه شب در بیرون یک رستوران در این شهر 10 تن زخمی شدند. با گفته پلیس این گلوله‌باری ساعت 8 شب به وقت محل در نزدیکی یک رستوران به نام دلکینگ صورت گرفت. یک شاهد عینی گفته است که صدای شلیک 12 مرمی را شنیده است. بر اساس گزارش رسانه‌ها در این گلوله‌باری 10 تن زخمی شدند و پلیس زخمی شدن چندین نفر را تایید کرده، اما شمار دقیق آن را مشخص نکرده است. در این گلوله‌باری کسی کشته نشده و از وضعیت زخمیان تاکنون معلومات در دست نیست. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا دیروز جمعه ششم جنوری گفت ایران از طریق فراهم آوری تسلیحات برای روسیه جنگ در اوکراین را شعله‌ور می‌کند. انتونی بلینکن در توییت همچنان نوشته است که ایالات متحده آمریکا بر 7 نفر در ایران تعزیرات وضع کرده است که در فراهم آوری تسلیحات برای روسیه دخیلند. آقای بلینکن در توییت نوشته است که ایران با فراهم آوری تیاره‌های بی‌سرنشین جنگ روسیه در اوکراین را دامن می‌زند. امروز ایالات متحده بر 7 تن که در برنامه‌های تیاره‌های بی‌سرنشین و میزایل‌های بالستیک ایران سهم داشتند، تعزیرات وضع کرد. برنامه‌هایی که مسکو برای هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی اوکراین استفاده می‌کند. پیش از این ایالات متحده نسبت به مشارکت دفاعی تمام عیار بین روسیه و ایران ابراز نگرانی کرده و آن را برای اوکراین، همسایگان ایران و جهان زیانبار توصیف کرده است. پایان مشروع خبرهای جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
می‌رسیم به بخش گزارش های این ساعت. صفی‌الله دلاور دیپلمات پیشنوان میگوید که به باور وی گروه طالبان متشکل از جناح افراطی و میانه رو بوده و به گفته وی جناح افراطی طالبان اصلا هیچ باوری به حقوق زن ندارد، اما جناح میانه رو طالبان میخواهد از ممنوعیت بر کار و تحصیل زنان به حیث وسیله چانه‌زنی با جامعه جهانی استفاده کند. مصاحبه همکارم فرخنده پیمانی را با آقای دلاور میشنویم.
خب آقای دلاور، در 16 ماه گذشته طالبان محدودیت های زیاد را بر مردم افغانستان و به ویژه بر زنان افغان اعمال کردند. به نظرتان دلیل این همه محدودیت مخصوصا بالای زنان چی است؟
اگر از دید طالبا به این موضوع نگاه بکنیم، من فکر میکنم خود گروه طالبا در مجموع به گروه های مختلف تقسیم شده، ولی در این مورد و دو گروه افراطی و گروه معتدل تقسیم هستند و هر دویش در این موضوع دخیل هستند و در استفاده از این موضوع، خب گروه افراطی خب هرگز نمیخواهند که خانم ها مثل که وزیر تحصیلات عالیشان به بسیار وضاحت بیان میکنند و از اون موقف غیر انسانی خود دفاع هم میکنه. این یک مفکوری عمومیشان است که قابل بحث نیست. او یک دیده بسیار افراطی و از واز گروه معتدلشان میخواستن که از این اهرم من حیث یک وسیله فشار بر جهان به خصوص به کشورهای بزرگ و کشورهای حامی و بشر استفاده بکنن که تا امرایشان تعامل داشته باشه و در نهایت امرایشان ایشان را به رسمیت بشناسه. و گاه ناگاه وقتی که محدودیت های مختلف بر تحصیل دخترها وضع می کردن هدفشان همین مورد بود. البته هرگاه ما به شکل عمیقش تحلیل بکنیم، اکثرا این اعلانات هم در وقت می کردن که یا مکاتب رخصت می شود در نزدیک زمستان تا هم اون رخصتی های خود استفاده بکنن و هم از اهرم استفاده شد. ولی فعلا وضعیت از کنترول از گروه معتدل هم برآمده و فکر می کنم که ایشان هم در اون چناخ که می زدن ناکام برآمده.
بله. خب شما یک دیپلمات حکومت پیشین بودین و در این مدت آیا با حلقات سیاسی آمریکا هم صحبت های داشتین؟ نظر آنها در این مورد مخصوصا چی بوده؟
بله، اکثرا در مجالس و در تینک تنک هایی که می باشیم فکر می کنم که حکومت آمریکا و نهادهای مختلفش نظر خود بسیار به وضوح و به وضاحت بیان کردن. من یک قشر نیمی از قشر یک کشور یا خانم ها از حقوق اساسیشان که عبارت از تحصیل و کار است، یک موضوعی هست که هیچ فکر پوشیار نمیتونه با اون موافقه داشته باشه. یک موضوع بسیار عام است، همه با این مورد توافق دارن که باید از این مشکل ببینند.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که او قبل از نشست هفته آینده با رهبران مکزیکو و کانادا از مرز ایالت تکساس با مکزیکو دیدن خواهد کرد. اقدامی که تمرکز بر مهاجرت که یکی از موضوعات این نشست و یک مسئله حساس داخلی برای بایدن میباشد را برجسته میسازد. آنیتا پا خبرنگار صدای آمریکا پیرامون آنچه رهبران این سه کشور در جریان نشست دو روزه در شهر مکزیکو صحبت می کنند گزارش را تهیه کرده است که روی زمانی تفصیل آن را به توجه می رساند.
این سه رهبر در جریان این نشست موضوعات متعدد را به بحث خواهند گرفت. آنها با هم بر بیش از 500 میلیارد نفر و تقریباً 20 میلیون کیلومتر مربع زمین نظارت دارند. اما در حالی که سران حکومت‌های آمریکای شمالی برای نشست هفته آینده در پایتخت مکزیکو آماده می‌شوند، سرازیر شدن مهاجران از طریق مرز جنوبی ایالات متحده در اولویت این گفتگوها قرار خواهند داشت. کارمندان گمرک و حفاظت مرزی ایالات متحده در سال مالی 2022 نزدیک با 2.4 میلیون مهاجر در مرز جنوبی آمریکا مواجه شدند. بیشتر کسانی که وارد ایالات متحده شدند شامل اتباعی مکزیکو می شود، اما شمار قابل ملاحظه از این مهاجرین را از کیوبا، هایتی، نیکاراگوا و ونزوئلا تشکیل می دهد. حکومت جو بایدن قبل از برگزاری نشست هفته آینده محدودیت‌های جدید مهاجرتی را اعلام کرد و گفت که او به مرز ایالات متحده و مکزیکو که مخالفانش از مدت‌ها پیش خواستاران بود می رود.
Next week I'm going to travel to Mexico where I'm going to meet with President López Obrador. We have a big agenda.
هفته آینده به مکزیکو سفر می کنم، جایی که قصد دارم با رئیس جمهور لوپز اوبرادور ملاقات کنم. ما طیف وسیع از مسائل را داریم که شامل بحران اقلیمی، توسعه اقتصادی و سایر مسائل می شود تا روی آن صحبت شود. اما یکی از بخش های مهم موضوعات مورد بحث تقویت مرزی بین کشورهای ماست و من روز یکشنبه سرحد مکزیکو در الپاسو دیدن می کنم تا فعالیت های اجرایی را در آنجا ارزیابی کنم. من با مقامات و سران محلی و مردم ملاقات خواهم کرد.
از سوی هم برخی از تحلیلگران میگویند که تمرکز بر مرزها توجه از دیگر مسائل مهم بین سه کشور که روابط تجاری، فرهنگی و محیط زیستی را دارد کاهش می‌دهد. اریک فارنسورت از سازمان شورای آمریکایی ها میگوید:
What should happen and what can happen are probably two separate things. I think all three leaders are going to be looking at this.
آنچه باید اتفاق بیفتد و آنچه می تواند اتفاق بیفتد احتمالاً دو چیز جداگانه است. فکر می کنم هر سه رهبر با دیدگاه داخلی در این نشست شرکت می کنند و تلاش می کنند تا در مورد مسائل کانها را در داخل کشورشان تحت تاثیر قرار می دهد توافق کنند و آشکار است که برای ایالات متحده موضوع مهاجرت مهم است.
اما شماری از آگاهان به این باورند که تمرکز بر موضوع مهاجرت می تواند به نفع مکزیکو تمام شود، زیرا بسیار مسائل مانند مشکلات امنیتی در این کشور، تجارت مواد مخدر، عقب نشینی دموکراتیک و اختلاف بزرگ با ایالات متحده پیرامون سیاست انرژی کمتر پرداخته خواهد شد. مارینا کامپورو از مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی مستقر در واشنگتن در مورد می گوید:
The fact that migration has such a political impact in the electorate of the United States that
این واقعیت که موضوع مهاجرت چنین تاثیر سیاسی بر رای دهندگان در ایالات متحده دارد، رئیس جمهور لوپز اوبرادور از آن با عنوان ابزاری برای وادار کردن حکومت بایدن برای نادیده گرفتن بسیاری از این سوء استفاده استعمال می کند.
و این در حال است که قصر سفید تاکید می کند که مسائل زیادی وجود دارد تا در این نشست دو روزه مورد بحث قرار گیرد. کرن جین پری سخنگوی قصر سفید می گوید
climate and environmental challenges increase North America's competitiveness, protect the health and safety of our citizens, jointly respond to irregular migration.
از اقلیم و چالش‌های محیطی، تشدید رقابت در آمریکای شمالی، حفاظت از صحت و امنیت شهروندان ما، پاسخ مشترک به مهاجرت‌های غیرقانونی در منطقه، تنوع و عدالت و شمولیت نیز شامل این گفتگوها می‌شود.
اما با سفر جو بایدن به مرز تکساس قبل از رفتن به پایتخت مکسیکو، این مکان برای بسیاری از مردم مرز پر از ناامیدی و امید است، جایی که همه به آن چشم دوختند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
مقامات سازمان ملل متحد پاکستان خواستار همبستگی جهانی برای بازسازی مناطق سیلاب زده پاکستان قبل از برگزاری یک کنفرانس بین‌المللی در مورد تغییر اخیر اقلیم در پاکستان شدند که در هفته جاری در شهر ژنو سوئیس برگزار می‌شود. گزارش لیزا شلاین را از من سحر عظیمی بشنوید. کنفرانس روز دوشنبه توسط شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان و آنتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد آغاز خواهد شد. نمایندگانی از حدود 40 کشور از جمله سران چند کشور، نمایندگان مؤسسات مالی و سازمان‌های توسعه بین‌المللی در این اجلاس شرکت خواهند کرد. هدف این کنفرانس حمایت بین‌المللی از مردم و دولت پاکستان است تا پس از سیلاب‌های ویرانگر سال گذشته، نقاط آسیب دیده به شکل انعطاف‌پذیر بازسازی شوند. بارش باران‌های موسمی در پاکستان بین ماه‌های جون تا آگوست باعث سیلاب فاجعه‌بار شد که بیش از 33 میلیون نفر را تحت تأثیر قرار داد. بیش از 1700 نفر جان باختند و بیش از 2 میلیون نفر بی خانمان شدند. محصولات زراعتی از بین رفتند و زیرساخت‌های حیاتی ویران و آسیب دیدند. کنود اوستی، نماینده برنامه توسعه سازمان ملل مقیم در پاکستان، میگوید که فاجعه اقلیمی ناشی از تسریع تغییرات اقلیمی در سراسر جهان هست و میگوید که بحران سیلاب‌ها در پاکستان یک مشکل جهانی است و باید به آن رسیدگی شود.
آنچه در مورد این کنفرانس منحصر است این است که در حال بسیج حمایت برای واکنش فوری به فاجعه است و کنفرانس های زیادی وجود دارند که این کار را انجام می دهند. در این نوع کنفرانس ها تعهد زیادی وجود دارد، اما همچنین در زمانی رخ می دهد که جهان در حال درک این موضوع است که این یک موضوع جهانی است، باید در همبستگی جهانی با آن مقابله کرد.
سید حیدر شاه، رئیس بخش سازمان ملل در وزارت امور خارجه پاکستان است و میگوید که هزینه بازسازی این تخریبات 16.3 میلیارد دلار برآورد شده است. او میگوید نیمی از این پول از بودجه داخلی و توسعه پاکستان و نیم دیگر از حمایت بین المللی تامین می شود.
برای همه آن اهداف مقادیر پک برای همه آن اهداف مقادیر متفاوت برای بازسازی در نظر گرفته شده است و مدت طول می کشد. این یک پروژه یک ساله نیست. این یک تخمین 3 ساله از نحوه عمل کرد ما پک. این یک تخمین 3 ساله از نحوه عمل کرد ما در بازسازی است.
وی خاطر نشان می کند که 4 هدف استراتژیک بهبودی پاکستان شامل حکومتداری و ظرفیت سازی، بازسازی فراگیر، مسائل جنسیتی و معیشت است. سازمان دهندگان کنفرانس میگویند کمک به کشور در گذار از مرحله نجات و امداد به سمت وظیفه مهم بازیابی، توانبخشی و بازسازی مستلزم تلاش چند سال است.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
گزارش ها می رسند که افتضاح فساد در پارلمان اروپا در این هفته برجسته‌تر شد، زیرا مقامات گفتند که آنها به دنبال لغو مسئولیت دو قانونگذار دیگرند که متهم به گرفتن رشوه از قطر می باشند. هنری ریجول خبرنگار صدای آمریکا گزارش می‌دهد که این تحقیقات می‌تواند روابط اقتصادی بین اروپا و قطر را که تأمین کننده مهم انرژی برای منطقه است تحت تأثیر قرار دهد. رویا زمانی با شرح بیشتر.
اندریا کوزلینو عضو ایتالیای پارلمان اروپا و مارک تربلا همتای بلژیمیش دو قانونگذار اروپایی می باشند که تازه در افتضاح فساد تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند و این وضعیت بروکسل را تکان داده است. هر دوی این مقام پارلمان اروپا هر گونه خلافکاری را رد می کنند. پس از یک سال تحقیق، پلیس بلژیم ماه گذشته به دفاتر و خانه های این مقامات پارلمان اروپا یورش بردند و حدود 1.6 میلیون دلار پول نقد را به دست آوردند. 150,000 یورو که مبلغ 158,000 دلار آمریکایی می شود با تاریخ 9 دسامبر از منزل ایوا اوکایلی معاون رئیس پارلمان اروپا به دست آمد. او متهم به گرفتن رشوه از کشور قطر است. اریک وندیوست از محکمه فدرال بلژیم می گوید
هدف گرفتن رشوه این بود تا تصمیمگیری های اقتصادی، مالی و سیاسی پارلمان اروپا به نفع این کشور خلیج فارس تمام شود.
پارلمان اروپا 13 دسامبر رای داد تا وظیفه کایل به عنوان معاون رئیس این پارلمان عزل شود. در ماه نوامبر قبل از اینکه پلیس وارد عمل شود، خانم کایل به نفع قطر با قانونگذاران اروپایی صحبت کرد و منتقدان را به ریاکاری متهم ساخت.
They committed to a vision by choice and they opened to the world. Still some here are calling to discriminate.
آنها به انتخاب دیدگاه‌هایشان متحد هستند و این برای جهانیان معلوم است. با این حال برخی در اینجا خواستار تبعیض با آنان هستند. اینها با آنها یعنی قطری ها زورگویی می کنند و همه را که با آنها صحبت می کنند متهم می سازند یا هم آنها را درگیر فساد می کنند، اما هنوز هم از آنجا انرژی می گیرند.
این در حال است که همسر خانم کایلی دستیار پارلمان اروپا و دو نفر دیگر نیز متهم به گرفتن پول قطری می باشند و آنها همه این اتهامات را رد می کنند. برخی از قانونگذاران اتحادیه اروپا خواستار بررسی مجدد سیاست اخیر این اتحادیه شده است که در آن رایگیری برای آزادسازی ویزا برای شهروندان قطری نیز شامل می شود. اندر والف از مرکز سیاست اروپا در مورد می گوید
آنها تلاش کردند تا بر تصمیم‌گیری در مورد این قانون نفوذ کنند. این قانون قبلا تصویب شده بود اما اکنون به حالت تعلیق در آمده است.
از سوی هم قطر تلاش برای رشوه دادن به مقامات اتحادیه اروپا را رد می‌کند و هشدار داده است که این اقدام روابط قطر با اروپا را در معرض خطر قرار داده است. آلمان و بلژیم از جمله کشورهای اروپایی هستند که بعد از حمله مسکو بر اوکراین قراردادهایی را برای خرید گاز طبیعی مایع با قطر امضا کردند. اندر وولف از مرکز سیاست اروپا می‌گوید
قطر با زیرساخت‌های پیشرفته خود و نزدیک شدن نسبی به اروپا بازیگر مهم است و این کشور برای صادرات کلی گاز برای اروپا حیاتی خواهد بود.
همچنان قطر از انتقادات اروپا مبنی بر قوانین حقوق بشری و برابریش در جریان جام جهانی فوتبال ماه گذشته در آن کشور خشمگین است.
به نظرم این وضعیت همچنان تأثیر خود را بر برخی از مسائل عمیق مربوط به فرهنگ و مذهب که بهتر است با جام جهانی یا دیگر مسائل سیاسی ترکیب نشوند داشته است. اما من فکر می کنم که روابط دو جانبه می تواند بر این مشکلات غلبه کند، زیرا همکاری دو جانبه به نفع هر دو طرف است.
رئیس پارلمان اروپا هشدار داده است که قضیه های جنایی بر اعتماد به اتحادیه اروپا و به ارزش های این اتحادیه صدمه می رساند.
در اینجا می رسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه های دری و پشتوی ما ادامه دارد. شنونده برنامه های ما باشید.